بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين برای زندگی و حیات انسان چهار منزل، محل و مقام از طرف وجود مقدس حضرت حق مقرر شده. هر منزلی ویژگی‌های مربوط به خودش رو داره و در هر منزلی انسان حیات خاص و زندگی مخصوصی داره. اموری که در منزل اول کارگردان حیات اوست مربوط به همون منزله. وقتی وارد منزل دوم میشه کیفیت امور، کمیت امور فرق میکنه. در منزل سوم هم همینطور تا وارد منزل چهارم بشه. اما منزل حیات و زندگی اول او رحم مادره. که حداقل در اونجا به فرموده قرآن مجید 6 ماه و حد اکثر 9 ماه زندگی داره و حیات داره. البته زندگی و حیات اونجا دست خودش نیست، تمام حرکات و سکنات و تحول و تغییر لازم در اونجا به دست خود حضرت حق. و منزل دوم دنیاست. وقتی میخواد وارد دنیا بشه دیگه به ابزار اون زندگی نیازمند نیست، لذا میبینید که با به دنیا اومدن جفت از او جدا میشه و به جای جفت سینه مادر و مواد غذایی پاک عالم عهده‌دار زندگی طفل میشه تا کم کم آمادگی پیدا بکنه، از سینه مادر هم جدا بشه و وصل به سینه خود طبیعت بشه. در این منزل دوم که در قرآن مجید به عنوان دنیا کرارن در آیات سخن از آن به میان اومده، یه سلسله امور حیات او به دست خود حضرت حق که از این امور دانشمندان تعبیر میکنن به امور تکوینی، یعنی اموری که خود انسان درش دخالت نداره، مثل گردش خون، ضربان قلب و هضم شدن غذا، تقسیم غذا به بدن. مزین شدن به شکل‌های گوناگون طفلی، نوجوانی، جوانی، پیری، گذر عمر، همه اینها امور تکوینی، اما یه سلسله امور از جانب خدا فقط طرح داده میشه، مجری خود انسان، که اگر اون طرح‌های خدا رو اجرا کنه، با اجرای اون طرح‌های پروردگار میشه یک انسان صالح، شایسته، پاک، با منفعت، که با اجرای طرح‌های پروردگار داره به آبادی منزل سومش کمک میکنه و به کمال آبادی منزل چهارومش داره کمک میکنه. طرح‌های پروردگار هم در قرآن مجید به زبان انبیاء او ارائه شده و به زبان ائمه طاهرین علیهم السلام. یه طرح‌های جامع، کامل، زیبا که به تعبیر قرآن مجید اجرای اون طرح‌ها واقعا انسان رو تبدیل به شجره طیبه میکنه، یه درخت پاک پر ثمر که از این ثمر هم خودش بهره میبره و هم دیگران بهره میبره. با توجه به این حقیقت هم بوده که نه انبیا، نه اولیا، نه ائمه، هیچ کدام در آرزوی مردن نبودند، بلکه در آرزوی طول عمر بودند با این ویژگی به محضر مبارک رسول خدا عرض میکنه دلم میخواد معنا و مصداق سعادت رو از زبان شما بشنوم. این سین و عین و دال یعنی چی؟ سعادت پیغمبر عظیم و شأن اسلام فرمودن نظر من رو راجع به سعادت میخوای؟ طول العمر فی طاعت الله، یک عمر بلند طولانی، اما عمری که هزینه در بندگی خدا بشه، یعنی عمری که اون عمر خرج پیاده کردن نقشه های پروردگار عالم بشه. حالا این نقشه ها یه بخشش قلبیه که باید قلب بر اساس اون طرح‌ها نقش بگیره و بعد از حرکت طولانی قلبی، قلب به قول قرآن تبدیل به قلب سلیم بشه، یعنی یه دلی که از خوبی های مربوط به دل پر باشه، از بدی های مربوط به دل خالی باشه. این میشه قلب سلیم. آدمایی که دارای قلب سلیمن حتی در قلبشون نیت خلاف نسبت به دشمنشون هم نمیکنه. تا جایی که امکان داره برای هدایت دشمن زحمت میکشن، نشود اگر دشمن مزاحمشون نباشه مزاحم دشمن نخواهند. اگه دشمن جنگ باشون نکنه جنگی با دشمن نمیکنه، و دشمن تا در یه چنین حیثیت همه چیشو محترم میدونه، خونشو، مالشو، ناموسشو، ملکشو. شما یه پیغمبری رو سراغ ندارید که خودش مباشرتن یا به دستور او به جانی، به مالی، به ارضی، به ملکی، به آبروی، به ناحق تلنگر زده باشه. اگر چنین چیزی بود قطعا دیگه اونا پیغمبر نبودن، اونا هم ظالم بودن. یه اسمشون نبی نبود، رسول نبود، ولی نبود، معصوم نبود. انبیاء گرام پروردگار و ائمه طاهرین در کمال عصمت و معصومیت بودن، عصمت عقلی، عملی، اخلاقی، ابلاغی. این قلب سلیم با پیاده کردن طرح‌های پروردگار اعضا و جواره هم اعضا و جواره صالحی خواهند شد. چشم پاک محال وابستگان واقعی به پروردگار اهل خیانت در نظر باشند، اهل خیانت در گوش باشند، اهل خیانت در زبان باشند. اینجا یه بخش از کارگردانی غیر منزل رحیم دست خود پروردگاره و بخشش هم مجری انسانه، ولی طراح پروردگار. خب چرا طراحی رو به خودمون نداد؟ هی طراحی رو به خودمون میداد، ما خودمونم میشستیم برای زندگی 100% سالم طراحی میکردیم. این حرف معنیش اینه که چرا تمام گیاهان سبز عالم گردو نشدن؟ یا معنیش اینه که چرا تمام گیاهان سبز عالم خربوزه نشدن؟ تو فکر بکنید اگر کل گیاهان عالم گردو بودن، کل گیاهان عالم خربوزه بودن، کل انسانهای عالم یه شکل بودن، کل انسانها یه صدا بودن، کل یه رنگی بودن، کل یک سن بودن، کل زن بودن، کل مرد بودن، اون وقت دیگه زندگی به پا نمی شد در کره زمین. مثلا کل اگه زن بودن، بعد 70-80 سال همه زن ها که می مردن سفره جمع. کل مرد بودن، یه دوره می شد انسان رو زمین بیاد، وقتی مرد ها می مردن خاتمه پیدا می کرد حیات. کل درخت ها گردو بودن، هیچ درختی دیگه در عالم وجود نداشت، خیمه هستی به پا نمی شد در کره زمین. کل کره زمین آب بود، کل کره خاک بود، کل کره سنگ بود و کوه بود، کلم پیغمبر بودن، چه نیازی داشت که کل پیغمبر باشه؟ در یه اومد یه پیغمبر به عنوان معلم راه، معلم تربیت، کافیه که بیاد ترو از خدا بگیره ارائه بده، مردم همون ترو عمل بکنن، نیازی نبود که کل ما پیغمبر باشه. یا کل علی ابن ابی طالب باشه، یا کل امام حسین باشه. باز مثل اینه که آدم بیاد بگه از اساسای زندگی کل فرش باشه، دیگه ما تخته نمیخوایم، در نمیخوایم، پنجره نمیخوایم، لامپ نمیخوایم، سیم نمیخوایم، انرژی نمیخوایم، کل اساس فرش باشه، یا کل اساس دیس باشه، یا کل اساس سیم باشه. این اختلاف در خلقت اولا نشانه وجود خداست و بعدم از آیات و صنعت پروردگار عزیز عالمه که دوتای شکل در این عالم نیست، دوتای ظرفیت در این عالم نیست، انسان ها گوناگون، حیوانات گوناگون، یه مقدار آب، یه مقدار خاک، یه مقدار خاک نرم، یه مقدار سنگ، یه مقدار کوه، یه مقدار معدن، تا زندگی همه چیش جور باشه. چه نیازی داشت که همه ما پیغمبر بشیم و طراح زندگی. خوب خداوند متعال از میان ما یه نفر رو انتخاب کرده در آخر الزمان مثل وجود مبارک حضرت محمد ابن عبدالله. صلی الله علیه و آله و سلم یه نسخه، یه طرح، یه نقشه جامع کاملا بهش داده، گفته به مردم ابلاغ کن، به مردمم گفته این کتاب علمه. بعد ما جا اکم من العلم، دانشه، حکمته، یعلمهم الکتاب و الحکمه، برهان، دلیل عقلی، لعلکم تعقلون، سازنده بنای سالم زندگی، قد تبین الرشد من الغی، راهنمای به سوی بهشت و سعادت ابدی. همین برای شما کافیه، عمل بکنید دنیا و آخرتتون آباد میشه. نیازی نبود که این 6 میلیارد جمعیت پیغمبر باشن، هر کدوم هم یک کتاب داشته باشن. نیازه که 70 میلیون جمعیت ایران دبیر باشن. این همه دبیر نمیخواد مملکت کنه. نیازه که 70 میلیون استاد دانشگاه باشن. نیازه که 70 میلیون همه رئیس جمهور باشن. 70 میلیون همه وکیل باشن. 70 میلیون همه استاندار باشن. خب یه استان یه استاندار میخواد. یه مملکت یه حاکم میخواد. یه مجلس به 200-300 تا وکیل میخواد. یه شهری مثل تهران چند هزار مغازه نونوایی میخواد. نیاز بود که هر چی مغازه تو تهران نونوایی باشه. نه، این که من بیشینم بگم که چرا خود ما رو تر راه زندگی سالم قرار نداد، معنیش اینه که کل این 70 میلیون باید مهندس باشن. خب 70 میلیون مهندس باشن به چه درد میخور؟ 2000 تا مهندسش به درد میخور. یا کل مملکت باید دکتر باشن. هر 1000 نفری میگن یه دکتر خوب میخواد. انسان هم یه پیغمبر میخوان، یه قرآن میخوان، یه 12 امام میخوان که خدا براشون قرار داده، یه عقل میخوان که بهشون داده، یه وجدان میخواد که بهشون داده، یه قدرت شعور و درک میخواد که بهشون داده. بس دیگه، سفره کامل. تو این منزل دوم کارگردانی نصف میشه. تو منزل اول که رحم مادر بود کارگردانی کلش دست خودش بود. بچه تو رحم بین سه تاریکی کاری هم از دستش بر نمی اومد. نمیتونست راه بره، نمیتونست دنبال غذا بره، نمیتونست دنبال کار بره، نه جای دیدن داشت، نه جای شنیدن داشت. بدن در اون تاریک خانه کل کارگردانیش مال خودش بود که بچه رو تو رحم مادر جوری رشد بده که زانوهاشو با دوتا دستش بگیره رها نباشه. برای غذا خوردنم یه لوله از نافش میساخت و میسازه، وصله به یه کیسه میکنه، اون کیسه هم وصله به بدن مادره. خود اون کیسه رو یاد داده که چه نوع موادی رو بگیر، و به نافم یاد داده و به اون لوله و به اون کیسه و به اون شیکم که 24 ساعت چقدر مواد بیگیر و هر چقدر دیگه نمیخوای اوتوماتیک قطع اشکو. تکلیف هم نداشت اون من، در رحم مادرش طرحی بهش نداد که حالا اینجا بیکاری شبی روزی صد رکعت نماز بخون بچه جون، یا اینجا که کاری نداری قضام که از دهنت نمیخوری یه نیت روزه شیش ماهه بکن. هیچ طرحی رو در رحم به اونت چون نیاز نداشت، لازم نداشت. ولی اینجا که طرحی مثل قرآن داده، معلمی مثل پیغمبر داده، طرحی مثل نهج البلاغه داده، معلمی مثل امیرالمؤمنین، چون نیاز داشت. اگر نیاز نداشتیم والله قسم یک لحظه به قیمتی ترین گوهرهای آفرینش که انبیا بودن زحمت نمیداد بیان تو ما. اونا به ما نیاز نداشتن انبیا. یه جمله یه دانشمند سنی راجع به امیرالمومنین داره، من 17-18 سالم بود این جمله رو دیدم، همون وقت حفظ کردم تا الان دیگه به یادم مونده، یادم هم نمیره. چقدر عالیه این جمله. حالا پروردگار عالم ساخت این جمله رو، برقش رو به مغز این سنی زده. خب باش، میگه که امیرالمؤمنین در این عالم چنین انسانی که فکر کنید وسط جامعه انسانی قرارش دادن و تمام انسان‌ها گرد او قرار دارن. میگه ما بیایم تحلیل بکنیم وضع امیرالمؤمنین رو و کل انسان‌ها تو همه چی. میگه به این نتیجه میرسیم احتیاج الکل الیه و استغناءه عن الکل. میگه امیرالمؤمنین در هیچ برنامه هیچ نیازی به کل انسانها نداره، ولی کل انسانها در دنیا و آخرت محتاج به علی هن. این بی‌نیازی علی از کل و احتیاج کل به علی دلیل علی انه امام الکل، دلیل بر اینه که علی پیشوای کل انسان هاست. ما به اونها نیازمند بودیم. پیغمبر اکرم چه نیازی به مردم زمانش داشت؟ چه نیاز علمی، چه نیاز عقلی، چه نیاز تدبیری، چه نیاز نقشه و طرح، چه نیاز راهنمایی؟ ملت به او نیازمند بودن و نیازم نداشت همه پیغمبر باشن. اینقدر خدا به اون یه نفر سرمایه معنوی داده که تمام جهانیان از زمان بعثتش تا صبح برپا شدن قیامت از او تغذیه بشن. اینقدر به این یه نفر سرمایه داده که خود پروردگارم اومده در قرآن فرموده و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خب این منزل چندوم؟ دوم. تو این منزل یه دیم خرابکار. چی رو خراب میکنن؟ بنای انسانیت خودشون. مثل دیوانهی میمونن که یه تیشه وردشته و ورده در اتاق و بسته، پنجرارم قفل زده و نشسته این چهار دیواری که تاگ و روشه اینو در نظر گرفته، با تیشه دیوار اولی رو، دیوار شرق و اتاق و دونه دونه آجراشو میکشه بیرون، بعد میره سراغ دیوار غربی، آجرای اونا رو هم دونه دونه میکشه بیرون، دیگه نصف این دیوار این طرفی رو هم آجرا رو بده بیرون، کل تاق هوار میاد روش و نابودش میکنه. ببینید تعبیر قرآن در این زمینه چقدر قشنگ، میگه یخربونه بیوتهم به ایدیهم، با دست خودشون خونه ها رو خراب دارن میکنن رو سر خودشون. خرابکاری اینا این که میان یه تیشه‌ای دست میگیرن به نام تیشه مخالفت با خدا، میگن طرحی که تو دادی و پیغمبر ابلاغ کرده نخواستی، اونی که ما میخواییم اینه که چی به ما لذت میده با این تیشه معصیت. چهار دیوار بنیانی خودشون رو خراب میکنن، هوار میاد رو سر خودشون، با آجر اولی هم که از دیوار انسانیت در میارن منزل سوم هم رو به خرابی میره، چون منزل سوم زلفش به همین منزل دوم گره خورد. تعبیر پیغمبر رو ببینید از منزل سوم چقدر زیباست. القبر، قبر منظور این چاله بهشت زهرا نیست. امام صادق می‌فرماید هر وقت ما بر شما حرف قبر رو زدیم منظورمون عالم سومه، کاری به این چاله نداریم، اون چاله چاله جفت شماست، چاله جفتتون. شما هم مادر که متولد شدید، نه مادرتون، نه خالتون، نه عمتون، نه قابلتون جفتتون رو نگر نداشت، فقط منتظر شد ببینه کی میفته، بذاره توی کیسه، بده به یکی بگه ببر باغچه رو چال کن و این جفت رو بنداز تو باغچه، خاک روش بریز. هنگام ورود به منزل دو سوم جفت شما که بدن شماست از شما جدا میشه، چون تو منزل سوم نیازی به این جفت نیست، لذا جفت رو توی کیسه میبندن به نام کفن، زمین رو گود میکنن، میگن بندازیشون تو خاک روش بیریز و برگرد، نگرش ندارین و الا بو میگیره ملت رو متعذی میکنه. این جفت برای منزل سوم به درد نمیخوره، اما برای منزل چهارم چون این جفت ما یعنی بدن ما در همه چی با ما شریک بوده، در عبادت و در گناه، اینم باید بیاد منزل چهارم. اگه عمری گناهکار بوده اینم جریمه بشه، اگه عمری مطیع بوده اینم باید پاداش بده. اگه بناس روح لذت ببره بدنم باید ببره بیامد. اگه بناس روح شکنجه بشه بدنم باید شکنجه بشه. ولی این جفت در منزل سوم همون تو خونه میفته که تو کیسه سفید میپیچنش، میگن کفن و دفنش میکنن. حالا منظور از قبر عالم سومه. ببینید چقدر قشنگ میگه پیغمبری که دیده القبر روزتون من ریاض الجنه. برای کیا؟ برای اونایی که در منزل دوم اون بخش مربوط به خودشون رو که خدا بهشون آزادی و اختیار داده بود مطابق با طرح خدا ساختن. این خدا که ضربان قلب و منظم دستشه میزنه، حرارت خون دستشه 37 درجه، رگ‌ها به اندازه، اینام طرح خدا رو دست میگیرن و مطابق طرح زندگی میکنن. حلال خورن، بنده ربن، خدمتگزار به خلقن، اهل دوز و کلک نیستن، اهل ظلم نیستن، مطابق طرح خدا دارن زندگی میکنن. یه زندگی خوش، یه زندگی آروم، یه زندگی خوب، یه زندگی بی‌دغدغه، یه زندگی که هر شب که میشه خوشحالن، روز که میشه خوشحالن، چون میبینن به هیچ بدی نکردن و میبینن طرح خدا رو هم لنگ نذاشتن. برزخ باقی از باغهای بهشته که این باغ رو همین اجرای طرح ساخته. او حفرتون من حفر نیران، یا گودالی از گودالهای آتش جهنم. خب این آتش افروزی رو کی کرده؟ سوره بقره رو ببینید، اتقوا النار التی وقود لغت عربی، واب و قاف و واب و دال، وقود یعنی هیزم. اتقوا النار التی وقود و هم ناس، خود را حفظ کنید از آتشی که هیزومش خود مردم. یعنی خود مردم به جای اینکه خودشونو با طرح خدا تبدیل به درخت سرسبز بکنن، خودشونو خوش کردن، تبدیل به هیزوم کردن. و قرآن میگه کانول جهنم حطب، و حطب با تین دستدار یعنی هیزوم. اینا هیزم جهنمن، خودشونو خوش کردن. بله، بی نمازی آدمو خوش میکنه، بخل آدمو خوش میکنه، حرام خوری آدمو خوش میکنه، روزه خوری آدمو خوش میکنه، بی حجابی قطعا آدمو خوش تر میکنه، ظلم آدمو خوش میکنه. کانول جهنمه حتبا. اما شجره طیبه انبتها نباتا حسنا، والبلد طیب یخرج نباته به اذن ربه. اینایی که سرسبزن بعد ورود به منزل سوم تو بهشت میکارنشون، چون جاشون اونجاست، انقدر ریشه دارن که ابدیان. یعنی تو دنیا نذاشتن خشک بشن، اونجا دیگه خشک نمیشن. این منزل دوم که سازنده منزل سوم منهای جفت. تو منزل سوم نیازی به جفت نیست، اما منزل چهارم اسمش در قرآن زیاده، حدود 90 اسم داره. یه اسمش قیامت، یه اسمش ساعت، یک اسمش آخرت. در این منزل چهارم که منزل ابدیه و منزل اقامته و منزل همیشگیه، دوباره به بدن نیاز میشه. سوال: بدنی که به کلی خاک شده تو قبر، میشه دو مرتبه به همین حالت بدن زنده برگرده؟ قرآن میگه، خدا در قرآن میفرماید یه دفعه که این کارو کردم، شما خاک بودید، من از اون خاک انسانی مثل شما رو ساختم. خب یه بار دیگه خاک میشین، دوباره عینتون رو میسازم، چه فرقی میکنه امروز با فردا؟ خب من یه دفعه همه موجودات زنده رو از خاک درست کردم، خب یه دفعه دیگه هم درست میکنم، ده دفعه دیگه هم درست میکنم، صد دفعه دیگه هم درست میکنم. من که هر روز دارم مرده زنده میکنم، میبینین که شما گوسفند رو میکشین، قطعه قطعه میکنین، تو دیگ زودفز میذارین، گوشتش رو میپزین یا به سیخ میکشین، بعدم این گوشت گوسفند زندهی که کشتین و مرد میذارید زیر دندونتون، 10 بار 20 بار با دندون لش میکنید، بعد از گلو میدینش پایین، میندازینش تو معده، معدم اسید پاشیش میکنه، تبدیل به یه ماده رقیق میکنه این مرده. یه مدت بعد همین مرده پخته شده، آتیش دیده، اسید دیده، تبدیل به گلوبولهای زنده سفید و قرمز و سلول میشه. من که تو بدن خودتون روزی چند میلیون مرده زنده میکنم، میبینی که ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، قال من یحیی العظام و هی الرمیم، قل یحییها الذی انشأها اول مرة، یه بار شما رو ساختم، و هو بکل خلق علیم. چقدر طول میکشه قیامت اون خاکا رو جمع بکنه دوباره بشه همین بدن؟ چقدر طول میکشه؟ آیه رو بشنوید: اذا نفخ فی الصور، فقط یه صدا به کل قبرها دمیده میشه، یه صدا، یه صدا، حتما اون صدا مینه برخیزید، فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون، در یه چشم به هم زدن کل بدنهای خاک شده بدن زنده میشه. به روحتونم میگم سری دوباره سر جای اولت برگرد، به طرف خدا را میفتین. وقتی همتون حاضر شدید، اون وقت برای هر کدومتون اگر عیب و نقصی تو کارتون باشه، 50 دادگاه برپا میکنم. اگه هیچ عیبی هم ندارین، هیچ دادگاهی برپا نمیکنم. اگه عیبتون 20 عیب 20 دادگاه، ولی اولین دادگاهی که برپا میکنم، اول که همه تون و زن و مرد و اروپایی و امریکایی و شرقی و غربی، و چون تو قرآن 100 بار گفتم یا ایها الناس، تو اولین دادگاهی که شما رو میخونم برای رسیدگی به پرونده دادگاه نماز. نه برای این که بگم چرا نماز خوندی، اونایی که نماز خوندن که وارد اون دادگاه نمیشن، اونا دادگاه ندارن، اونا که پرونده نمازشون کامل. بی نماز رو میارم تو دادگاه فقط میپرسم چرا یه عمری نمک منو خوردی، نمک به حرومی کرد، نماز چرا نخوندی؟ باید جواب بده. قرآن در چند آیه میگه اینا نه عذر قابل قبولی دارن به من به ارائه بدن و نه اگه اونجا عذر خواهی کنن عذر خواهیشون قبول میشه. نه خوشا آنان که الله یارشون بی که حمد و قل هو الله کارشون بی. خوشانان که دائم در نمازن بهشت جاودان بازارشون بی. هوای گرم اصله مثل باران داره میباره، تشنگی و گرسنگی بیداد میکنه، روی قلب 18 نفر نزدیک داغ ها نشسته، نزدیک به 60 داغ و بیشتر نشسته. تو این طوفان بلام ابو تمامه سیدابی میاد صدا میزنه حسین جان فقط وقت یه نماز داریم، اونم نماز ظهره و من علاقه دارم این نماز رو با جماعت با شما بخونم. نمیتونن یه صف ببندن، تیراندازان مهلت نمیدن، 18 نفر پشت گردن هم ایستادن، 2 نفرشون اومدن بیرون، سعید ابن عبدالله حنفی، زهیر ابن دین بجلی. گفتن حسین جان دشمن میخواد تیر اندازی کنه، ما 2 نفر سپر میشیم، شما نمازتونو بخونیم، اگر ما زنده موندیم نمازمونو میخونیم، اگر زنده نماندیم که معذوریم. رکعت اول سعید ابن عبدالله قطعه شو، سلام نمازو که دادن زهیرم دیگه رو زمین افتاده داره جان میده، سر زهیر رو به دامن گیره، چشمشو باز کرد، یه سؤال از ابی عبدالله کرد، اشک ابی عبدالله جاری شد، عرضیت ملی یا ابا عبدالله. حسین جان آیا از من راضی شدی؟ و فرمودن زهر خدا از تو راضی شده. زهر الان که وارد عالم برزخ میشی آگوش جدم پیغمبر باز تو رو بغل میگیره. سلام منو به جدم برسون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اشف مرضانا. اهلك اعداءنا. واغفر لموتانا. وارحم امامنا. وارحم شهداءنا. وانصر قائدنا. ايد واحفظ امام زماننا.
اجل في فرج مولانا.